بسم الله الرحمن الرحیم. بحث روز چهارشنبه در بیان ما خلطی شد برای تقریب بطلت، ولی توی وسط بحث دیدم اگر اصلاح بکنیم خیلی مشوش میشه و ما با همون اصلاح نشده بحث رو تمام کردیم. ولی الان میخواستم با یه اصلاحی همون بحث رو عرض کنم. بحث راجع به این بود که یه صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست که در اونجا می‌فرماید که اگر کسی ابلی داشته، چاتی داشته، دو سال پیشش بوده، دو سال زکاتش را نداده، بعد این را فروخته به شخص دیگری، سوال میکنه وظیفه مشتری هست زکات این را بده؟ حضرت میفرمایند بله، اگر بایع نداد وظیفه این هست که مشتری بده و بعدم بره اون از بایع پول خودش را و چیزی که داده از بایع پس بگیره. این روایت، بس راجع به این روایت بود که ما از این روایت استفاده کردیم صحت معامله رو، به عکس اینی که در بعضی از کتب بطلان معامله رو خواستن بگن، ما همینجوری که مرحوم آقای حاج عارضای همدانی فرمودن از این روایت صحت معامله استفاده میشه. وقت صحبت اینی که بنابر این که صحت معامله استفاده بشه، آیا ما با مبنای شرکت که بعضیا قائل شدن که ارباب زکات شریکن در عین زکوی، با این شرکت میسازه این جمله یا نه؟ مرحوم آقای حاج عارضا میفرمایند این روایت عدل بر بطلان عقیده شرکت. این را ما کسی بخواد استدلال کنه به این بر بطلان شرکت میتوانه، بیانی هم ایشون دارن برای مختار خودشون. ما فرمایش مرحوم آقای حاج عارضا رو با یک تفاوتهایی من میخوام عرض کنم. روز قبل خلط شده بود در بیان ما، حالا من میخوام بدون خلط عرض کنم. این روایت دلالت میکنه بر صحت معامله. خب اگر ما قائل به اشتراک شدیم، به شرکت شدیم، آیا میشه معامله صحیح باشه یا نه؟ یا نه نمیشه صحیح باشه؟ تقریب این که بگیم معامله میتوانه صحیح بشه و با شرکت منافات نداشته باشه، دو سه جور تقریب در مسئله هست. یکیش عبارت از این است که در روایت که شتر مثلا میگه دو سال داشته و بعد فروخته به دیگری، حالا اگر آمدن زکات این را دادن، چون فرض مسئله این است که زکات گرفته شده، در پنج شتر یه گوسفند گرفته شده، حالا یا گوسفند یا قیمت گوسفند، حالا هرچی هست، بالاخره زکاتش داده شده. این زکات گاهی از مشتری میگیرن گوسفند یا قیمت گوسفند و گاهی از بایع میگیرن گوسفند یا قیمت گوسفند. یه بنابر این که در مسئله فضولی اگر کسی یک مالی را، یک شیء را بفروشه به دیگری و بعد خود بایع همون شیء را بخره، آیا این معامله که قبلا فضولی بوده و الان شیء را مالک شده، این معامله صحیحه یا نه؟ عرض شد که سه تا قول در مسئله است. یکی این است که معامله صحیحه مطلقا، یکی این است که باطل مطلقا، یکی این است که اگر خود همین مالک بعد که همون عاقد بوده، همون فضولی که بعد مالک شده، اگه بعد موافقت خودشو اعلام کنه با اون عملی را که قبلا انجام داده، بگه من اون عمل را موافقم با اون قرار خودم، روش ایستادم، اون موقع معامله صحیحه، ولا نه که احتیاج به اجازه عاقل داره. سه تا قول هست. ما اگر بگیم احتیاج به اجازه نداره و مطلقا صحیحه، اینجا روی این مبنا در باب فضولی می توانیم بنابر شرکت هم معامله رو تصحیح کنیم، برای خاطر اینکه از این پنج شتر یه گوسفندی که گرفته، یا از مشتری گرفته یا از بایع گرفته، علی ای تقدیر بعد از گرفتن این یه گوسفند، اون شترهایی که مورد بیع قرار گرفته بوده، ملک اون مقداری رو که در مقابل اون منتقل نشده بوده به طرف، در اثر اینکه مالک شده همین شخص بایع، چون چه از خودش بگیرن مالک میشه، چون حق شرکا رو فرزین دادن، همون یه گوسفندی رو که مال ارباب زکوی بوده، یا خود گوسفند یا قیمت که فرزین رد شده، چه ردکن خودش باشه، چه ردکن عبارت از مشتری باشه، علاوه یه تقدیر بعد از رد اون مقداری که قبلن ملک بایع نبوده، به وسیله دادن اون یه گوسفند یا قیمتش، دهندم میخواد مشتری باشه یا بایع، ملک بایع میشه. ملک بایع شد، روی همون قانون من باع شیئا ثم ملک، این است که ملکیت که حاصل شد در رتبه متقدم ملک شخص میشه و بعد منتقل میشه به طرفی را که فروخته. اینجا همون مقدار معادل زکات، یه مقدار ملک خود بایع میشه، برای خاطر اینکه حق شرکار فرضیه که اونی که برای خاطر اون نمیتونست بده، با دادن گوسفند یا پول گوسفند ملک خود بایع شد و بعد از ملک بایع در رتبه متقدم متأخر منتقل شد به مشتری. خب بنابراین صحت معامله روی مبنای من باع شیئا ثم ملک، که احتیاج به اجازه رم اگر قائل شدیم نداشته باشه، روی این مبنا معامله صحیح. و اگر این مبنا رو نگفتیم، گفتیم که احتیاج به اجازه داره، با اجازه تصحیح میشه و صرف نفس اینکه اینا ملک طرف شدن کفایت نمیکنه، بعد از ملک طرف شدن بگه من موافق هستم با اون بیع خودم، بعد انتقال حاصل بشه، اینجا ما میگیم ما میتونیم صحت معامله رو بگیم منافات با شرکت نداره، برای خاطر اینکه در روایت اونی که متعرض مستقیم و سوال راجع به اوه، سوال راجع به این نیست که آیا معامله صحیحه یا صحیح نیست، تا شما بگید که احتیاج به اجازه اگه داشته باشه خلاف اطلاق ادله است. سوال یه چیز دیگری است که ربط به این جهت نداره. سوال راجع به این است که هل علی المشتری ان یؤدی الزکات، مشتری وظیفه ادا زکات داره یا نه. امام می‌فرماید که اگر بایع این باید بده، مگر اینکه بایع خودش داده بده، اگه بایع نداد وظیفه مشتری است این که باید بده. اما صحت معامله متوقف به اجازه هست نیست، این روایت منافات نداره، دلالت بر اطلاق از این حیث نداره، چون مورد سوال صحت معامله نبود، مورد سوال وظیفه داشتن مشتری بود برای پرداخت، اونم جواب داده شد. پس ممکنه که در مقام صحت شرطی داشته باشه و شرطش اجازه باشه، و این مبنا اگر این باشه که اجازه شرط در مسئله من با اشعه ثم ملک اجازه همون عاقد فضولی معتبر باشه، مالک که بعدن مالک شده، اینجا ما میگیم به شرط الاجازه صحیح میشه و منافات نداره با شرکت. این تقریب و یه تقریب ثالثی هم داره که بعد عرض میکنه. هر دو تقریب ها یک جهت مشترک دارن که هر دوی از اینها متوقفه که اطلاقی ما قائل نشیم برای صحت معامله. هم تقریب اولی که ما بگیم که احتیاج به اجازه نداره، هم او متوقفه به این مطلبه که ما باید نفی اطلاق بکنیم تا دفع اشکال بشه، هم روی مبنای احتیاج به اجازه باز هم متوقفه که این مطلب رو نفی اطلاق بکنیم. این ابتدا اینجور تصور میشه که اگر ما من با اشعه ثم ملک احتیاج به اجازه قائل نشدیم، دیگه اصلا احتیاج نداره ما به مسئله این که اطلاق داره یا نداره تمسک بکنیم، احتیاج به این نیست. نه، این حرف تمام نیست. علا ای تقدیر، کسی که بخواد چه مبنای صحت مطلق قائل بشه در باب من با اشعه ثم ملک یا صحت مشروط بخواد قائل بشه، در هر دو صورت باید نفی اطلاق بکنه، و اگر ما اثبات اطلاق کردیم هر دو مبنا رد میشه، یعنی علا کل المبنیین مطلب رد میشه. خب چرا هر دو متوقفه به اینکه این مقدمه نفی اطلاق باید بشه؟ حتی بنا به مبنا اینکه ما احتیاج به اجازم نداشته باشه، بازم باید این مطلب را ضمیمه بکنیم، بگیم که در روایت در مقام اطلاق صحت نیست. چرا احتیاج داره؟ بانک احتیاج به اجازه نداره روی مبنایی رو که بدون اجازه صحیحه. وجهش عبارت از این است که من مطلب اصلا داخل شدن در این که من ملک شدن شخص مالکیت بایه، کی مالکیت بایه تصویر میشه نسبت به اون مبیعی که هست مالکیت پیدا بکنه؟ در جایی که از عین شیء زکوی داده نشده باشه، مثل گوسفند که داده شده، این گوسفند که داده شد منشأ میشه دیگه شتر، اون مقداری که قبلا از شتر مالک نبوده برای ادای زکات یا خودش داده، بایع داده، مشتری داده، اون مقدار از شتر را مالک بشه. خب اون درست، ولی در این در چیز صحیحه که بعد از اداء اون شیء گوسفند ملکیت برای شخص حاصل میشه، ملکیت همون متعلق عین زکوی. ولی اگر از خود عین داده شده باشه، مثل اونجایی که گوسفند باشه، چون مورد روایت تنها شتر نیست، میگه شتری داشته یا گوسفندی داشته، 40 تا گوسفند داشته، حد نصاب رسیده، بعد یکی از گوسفندها رو که دست مشتری بوده سایی آمده گرفته، یکیش گرفته شده 39 تا، با دادن یک گوسفند 40 گوسفند را که مالک نمیشه که شخص، که اون یه دونه گوسفند خارج شده ای که بعد اعطا کرد، که بعد که ملکیت حاصل نمیشه که. من با اشیء ثم ملک این است که بعد از بیع ملک شیء بشه اون شیء که مال دیگری بود. شما اینجا بعد از این که از این 40 گوسفند یه گوسفند خارج کردید، اون یه گوسفند خارج شده بعد ملک شخص که نمیشه که. گوسفند را اگر خارج کردیم شتر ملک شخص میشه در اون مسئله، ولی گوسفند رو از 40 گوسفند خارج کردیم، او یه گوسفند خارج شده دیگه ملک نمیشه تا ته تا به عنوان من با اشعه ثم ملک داخل بشه. پس اگر بخواد داخل من ملک بخواد بشه، حتما باید اون گوسفند از غیر عین باشه، پس چه ما قائل بشیم که بدون اجازه صحیحه؟ بالاخره باید داخل من ملک بشه تا بدون اجازه صحیح باشه. باید بدون گوسفند، بدون اخراج از عین مالک شده باشه. و اگر قائل شده باشیم در باب من باعث انسوم و ملک اجازه میخواد، دو تا قید ما باید بزنیم. یکی این است که این عین خارج شده از ملک نباشه. قید دوم این است که همین شخص مالک شده باید که بعد مالک شده اجازه هم اجسوش هم بگه. دو قید. پس روی هر دو مبنا ما باید یک کاری بکنیم، صحت معامله رو علاوه بر شرط اطلاق بگیم استفاده نمیشه از روایت. منتها یکی از اینا با دو قید ما باید حکم به صحت بکنیم، بنابراین که اجازه رو معتبر باشه در باعث انسوم ملک. بنابراین که اجازه معتبر نباشه با یک قید که همون است که این چیز اون زکاتی که داده میشه از عین نباشه. خب پس ما این مطلب را باید ببینیم، آیا این روایت اطلاق نداره؟ اگه نداشته باشه خب روایت منافات پیدا نمیکنه. نظر داره برای این که شما وظیفه مشتری وظیفه داره بده زکات را، یعنی حضرت فرمود بله داره، باید نداده باشه مشتری باید بده. که اگر این مطلب درست باشه و اطلاق نداشته باشه، نه تنها روی دو مبنا صحیحه، مبنای صحت مطلق و صحت مشروط به اجازه، با مبنای بطلان هم صحیحه، برای خاطر اینکه این روایت کاری به صحت و فساد معامله نداره. اونی که روایت داره میگه که آیا وظیفه با وظیفه مشتری است که بپردازه یا نه. حالا ما در مسئله من با عاشی انسوم ملک حکم به بطلان هم کردیم، گفتیم اون فایده نداره، اجازه هم فایده نداره، چون روایت راجع به صحت نیست. اونی که روایت ناظره راجع به مسئله این است که آیا مشتری باید بپردازه یا نه. خب اگر گفتیم حالا اجازه بدید من که عجله نکنید، اگر اشکال اینجوری ما طرح بکنید، جواب اشکال را اینجوری بخوایم بدیم، بگیم که چون روایت یه چیز دیگری رو داره متعرضه و سوال راجع به این است که هل علا من اشتراها ان یزکیها، حضرت می فرما بله، و بگیم دیگه اون راجع به صحت معامله نظر نداره. اگه این باشه خب درست، و روی مبانی ثلاث هم مطلب درسته، نه روی دو مبنا کما یتخیل. ولی اشکال قضیه این است که نه، روایت بیشتر از این میگه. سوال ولو سوال کرده بود راجع به صحت، راجع به وظیفه مشتری، ولی سوال تنها وظیفه مشتری نمیگه، در جواب میفرماید که بله مشتری وظیفه داره بده و بعدم بره از بایع بگیره اون پولی را که پرداخته، گوسفندی را که مثلا پرداخته یا پولش را یا حالا هر چی هست، بره از چیز بگیره، از بایع بگیره. تقییدم نکرده این که بره در بایع بگیره در بعضی از صور، به طور کلی در همه جایی که وظیفه داره برای پرداختش و پرداخت، بعد از پرداخت میتونه بگیره. وقت بنابراین این کلیت و اطلاقی که در ذیل هست، یت و ابهل بایه که استفاده میشه که بعد از دادن به طور کلی میتوانه بره بگیره، روی مبنای هر کدومی که از مبانی ثلاث را در باب من با عشه انسوم ملک گفتیم با این اطلاق جور در نمیاد. بعضیش اصلا مالکیت حاصل نیست، اگر از این مال داده شده باشه مالکیت برای شخص حاصل نیست. در قسمت های دیگرش ولی یا باطله یا منوط به اجازه است، منوط به اجازه هم شد بدون اجازه صحیح نیست، فاقد دوتا قید اگر شد صحیح نیست، و روایت علاوه شر اطلاق اون به صحت میکنه. پس این با مسئله من با عشه انسوم ملک روی هیچ مبنای از مبانی این روایت رو ما نمیتونیم حل کنیم. این یک تقریب که ما با این بخوایم حل کنیم روایت رو، بگیم با اشاعه منافات نداره، ولی نه، به این عرضی که ما کردیم منافات داره. تقریب دیگه که در کلام مرحوم آقای حاج آرزا هست، او این است که ما اینجوری بگیم بگیم چون مالک، خب خدا یا فقرا یا حالا هر کی هست، ولی مالک همون حاکم است و ساعی است و اینا ولایت دارن از طرف اون شرکا، مالک این چیز زکوی، اونها ولایت دارن. اگر ولی احد الشریکین، یکی از شریکین بعد از فروش فضولی، یه فضولی که مال مشترک را آمد فروخ به دیگری، اگر خود اون احد الشرکا یا ولی شریک اجازه داد، بعد با اجازه تصحیح میشه. و در اینجا درسته این آمده بنابر اشاعه فضولتن آمده، ملکی که مال خودش نبوده آمده فروخته برای دیگری، ولی بعد از این که ساعی میاد میگیره زکات خود را، گرفتن زکات اجازه همین معامله است. و خب ولی ساعی هم که یه ولایتی داره، ولی وقتی که اجازه داد، فضولی از فضولیت میره بیرون بعد از اجازه و معامله میشه صحیح، منافات با صحت معامله نداره. این تقریبی است که در کلام مرحوم آقای حاج عارضه وارد شده، که ما نه با این که من با اشیاء ثم ملک، برای اینکه اون مالک اصلی که در موقع عقد مالک بوده، ولی او آمده الان اجازه داده، که این ربطی به اون مسئله نداره، من با اشیاء ثم ملک با این تصدیق کنیم. این را ما عرض کردیم، یه اشکال مهمی که این روایت هست او این است که ما بگیم معامله رو اجازه داده با گرفتن، معامله رو اجازه داده با گرفتن معناش عبارت از ما این را اون روز هم عرض کردیم، اگر در یه معامله واقع شده ثمن معامله رو مالک مسلمان بیاد بگیره اخذ کنه، خب معناش این معامله رو تنفیذ کرده. قالی رو کسی فروخته به 100,000 تومان، قالی زید و ثمنش 100,000 تومان رو زید آمد قبض کرد، این معناش عبارت از این باشه که من قالی رو معامله قالی رو به 100,000 تومان اجازه دادم. ولی اگر آمد خود قالی رو گرفت یا اجرت المثل خود قالی رو گرفت، خود قالی رو آمد گرفت، نه ثمن المسما رو، نه اون 100,000 تومان رو، این معناش این است که من موافق با این معامله نیستم، رد معامله است نه اثبات معامله. در اینجا که ما میخواییم تصحیح معامله بکنیم، آمده ساعی آمده یا زکات را یا از عین گرفته یا مثلا قیمت این را گرفته از بایع یا از مشتری یا هر کدومی که از اینا گرفته، معنای گرفتن این است که من معامله رو قبول ندارم، ثمن المسمایی رو که برای مشتری پرداخته به بایع او رو که نگرفته، که آمده خود یا گوسفند رو گرفته یا پول خود گوسفند رو گرفته، نه پول قراردادی خود معامله. و این ابطال معامله است، رد معامله است، نه اجازه معامله. و این به چه مناسبت ما این را با این بیان بگیم که ولی امر آمده اجازه داده معامله رو؟ سلمنا، فرض کردیم گرفتن همین عین زکوی یا پول این را گرفتن به فرض محال اجازه باشه برای معامله. خب اجازه معامله بودن معناش این است که منی که اینه که گرفتم، این معناش این است که اون ثمن را ملکیت برای ارباب زکات حاصل شد. گرفتن مثمن و شبیه به گرفتن مثمن، این به فرض محال گفتیم اجازه معامله است. معنای اجازه معامله عبارت است این است که اون ثمن شد مال ارباب زکات. خب سمن مال ارباب زکات شد، خب پس بنابراین باید همین مسمن رو دوباره برگردونی به ارباب زکات. اگر این گرفته سعی گرفته و با این عملش اجازه کرد اون معامله رو و سمن را ملک قرار داد، خب باید همین را که گرفته دوباره پس بده، برای خاطر اینکه با این عملش ملکیت سمن براش حاصل شد. و شما میگید نه، بر نگردونه، یک مبادله قهری هم بشه دوباره برگرده به همین اولی، همین را بگیره با این سمن را معامله کنه، بعد با سمن هم دوباره خود به خود مبادله بشه به همین رو که گرفته، بعدن بشه ملکش. خب این روی چه میزان؟ روی قواعد که برخلاف قواعده. او مالک شده سمن را، خب چیز باید بگه، اشخاص دیگه بگه آقا ما سمن را ما میدیم، شما اون مسمن را، اون گوسفند و حالا هر چی گرفتید پس بدید به ما. و این شارع بخواد بگه نه خیر، این را شما بگیرید، با این گرفتن سمن ملک شما بشه، بعدم سمن را تبدیل بکنیم ثانیاً دوباره این ملک شما بشه. این چه خاصیتی برای این اجازه هست که با این عمل بگیم اجازه داده، و اجازه معناش لا اجازه است که دوباره همین نصیب شخص بشه. این خودش یه چیز مستهجن عرفی است. بگم اجست او رو و بعد نه همین مال من، با این کار دوباره همین بشه ملکش، قبلا هم همین ملکش بود، بعد دوباره از ملک این بگیم خارج شده، او شده دوباره برمیگرده همین ملک این میشه. خب این یک کار لغوی است، یه همچی چیزی. و با این ادله بخوایم بگیم با این جور ما تصحیح بکنیم. این تصحیحات خلاصه این تکلفات، حالا غیر از این که اشکالات دیگه هم داره که بعضیشم مرحوم آقای حاج آرزو ذکر کردن، ولی این جور تکلفات در مسئله است. ما اگر قائل به اشاعه شدیم، کلی فی المعینم، اونم در این جهت شبیه به اشاعه است، باید یه همچین مشکلاتی، یه همچین چیزایی رو ما ملتزم بشیم که نمیشه ملتزم شد. پس این روایت دلالتش بر این که به نحو اشاعه نیست بلکه به نحو کلی فی المعین نیست، دلالتش تامه، داله بر این مطلبه. خب پس این روایت جزء ادله مخالفه، نه جزء ادله شرکته. میگم اختصاص نداره این مسئله، هر کدوم باشه، چه بایه ادا کنه چه مشتری بخواد ادا کنه، مراد عبارت از این زکات رو میخواد ادا کنه. میدونم زکات رو باید بده، نه ثمن المسمر. ثمن المسمر که نمیده که، اونی که بایه میخواد بده این است که یا مثلا یه گوسفندی بده یا پولی که معادل گوسفندی یا چیزی رو باید بده، نه ثمن المسمر. هر کدوم میگه از اینا یو عدی حلوایه یا مشتری باشه زکات رو باید بده، یا مثلا قیمت و زکات رو باید بده، نه ثمن المسما. میدونم بایه ثمن المسما نمیده که، مقصود میگه همونی را که الان او از مشتری میخواست بگیره معادل اون رو از این میگیره، غیر ثمن المسما است. این دیگه ابطال معامله است. آقا دیگه این بعد توجه کنید دیگه، حالا شما توجه کنید با چی میسازه؟ میگم الان میگه خود این را بگیره، میگم اگر معامله صحیح باشه با ثمن المسمى بگیره. این که درش شما چیشو دارید میگی؟
یعنی اگر ما بگیم به ثمن
تعلق گرفته، واسه خاطر میسازه چیو؟ ذمه نمیخواد بگه، صحبت ذمه که نیست الان، صحبت عبارت از چیزه، بحث اشاعه است. آقا ما بحث ما این است که دلیل این با ادله اشاعه منافات داره یا نداره. ما میخوایم بگیم منافات داره، هم با اشاعه منافات داره هم با کلی فی المعین. شما میگید با یه چیز دیگه منافات نداره، او چه رفتی داره به بحث ما؟ نمیگید شما. خلاصه این روایت خلاصه از روایاتی است که مبطل نظریه اشاعه است و مبطل نظریه کلی فی المعینه، نه اینکه از ادله اینا باشه. یکی دیگه از ادله اشاعه که تمسک کردن به روایاتی است که میگه ان الله اشرک بین اغنیاء و الفقرا شرکت قائل شده. این به ادله شرکت میگن. پس بنابراین این اشاعری که اشخاص دیگه میگن این روایت داله بر اوست. خب اشکال مطلب این است که آیا شرکت منحصر به اشاعه است یا نه؟ شرکت یه مفهومی است عام. بعضی ها آمدن یه تقریبی کردن، خواستن بگن اصلا شرکت گاهی شرکت در عین میشه، گاهی شرکت در منفعت میشه، گاهی شرکت در انتفاع میشه. شرکت اقسام ثلاثه داره. اگر شخص در مقام اطلاق باشه معناش این است که همه این جهات هست. اگر در مقام اطلاق نباشه این دیگه ازش استفاده نمیشه که شرکت مالک عینه یا مالک منفعت یا مالک انتفاع، اینا استفاده نمیشه. و چون در اینجا در مقام اطلاق نیست، در این مقام میگه که به صرف در غیر شرکا شما نمیتونید بکنید. خدا شریک قرار داده پس شما حق ندارید در صرف کنید به غیر شرکا. این در مقام عقد سلبی است. حالا نحوه شرکتش به چه نحوه کاری نداره به او. میگه شما بخواید من تغییر بدید مهر را به جای دیگه، این جایز نیست. ابتدا اگر بود میگفت شما شریک هستید به عقد اثباتی قضیه ابتدا نظر داشت مستقیم، اون موقع با اطلاق استفاده شرکت ملکی میشد. ولی چون نظر در مقابل یه شیء دیگه است این دیگه استفاده نمیشه. خب کلام مرحوم حاج عارضا ایشون هم میفرماید که این ناظر به چیزی دیگه استفاده نمیشه. آقای حکیم هم میفرمان بر این که این اطلاق از این ناحیه نداره. منتها مجمل بحث اینه که آیا این مطلب درسته که ما اگر بگیم مسئله شرکت مثل مالکیت میمونه، اگر بگن زید مالک این خانه است میشه گفت چون مالک انتفاع کسی اجازه داده که تو خانه بشینه بگه مالک خانه است. شرکه معناش مالک متعدد کرده. به صرف مالکیت انتفاع ملکیت رو به نفس العین نسبت بدیم میشه نسبت داد؟ چون مالک انتفاعی که آریه گرفته از یه کسی بگیم این خانه مال چیزه، این مثلا فرش را که آریه گرفته بگیم مال زیده و اثبات کنیم برای خاطر این که انتفاع این را مالکه. قطعا نمیشه. مالکیت اگر اضافه شد به عین مصحح مالکیت العین مالکیت الانتفاع نیست، مالکیت المنفعه نیست. در باب اجاره بگم این خانه مال زیده، مالک زیده به اعتبار این که در اجاره زیده، این مربوط به اطلاق قضیه نیست. مالکیت رو اگر ما نفی کردیم گفتیم صحت سلب داره، به مالکیت انتفاع یا مالکیت منفعت تنها مالکیت رو نسبت بدیم، شرکت در مالکیت که شریکه اونم مثل همین میمونه، منتها او تعدد مالک این وحدت مالکه. پس این جواب جواب نیست. بله جوابی که میشه داد عبارت از این است که شرکت منحصر نیست به نحو اشاعه. کلی فی المعین هم شریک گفته میشه. شما مثلا میگید شریک در غذا، من شرکت کردم در غذا او، یعنی همونجور که او غذا خورد منم غذا خوردم، هر دوم با هم شریک جرم، هر دومون یعنی هم به من مجرم هم. حالا شریک جرم ممکنه او یه قدری بعضی از اضافات بشه مشابه شرکت حقیقی باشه. میگید فلان کس زید و عمر مشترکان در چند چیز، مشترکان یعنی چند جهتی مشابه هم دارن. کلمه شرکت که در جاهای دیگه که استفاده میشه، حتی در مفروض هم کلمه شرکت میشه گفت. خب هر کدوم یکی از اینا آقا تو این قضا شریکن، هر کدوم یه مقداری افراز کرده و هر کدوم یه تیکه برای خودش، میشه گفت که همه شرکت کردن از خوردن غذای زید. یعنی همه از قضاهای زید مثل هم امر خورده هم بکر خورده، یعنی دو نفر که هر دو در یه جهتی مشابه هم باشن میشه گفت در این جهت شریکن. یشترکان فی امور کثیره، مثلا الخمس و الزکات یشترکان فی امور کثیره و یتمیزان فی امور کثیره، یعنی چند جهت مشابه هم دارن. زید و عمر هر دو در این خانش در این مطلب شریکن، یکی از اینا به نحو کلی فی المعین ازش داره، یکی دیگه هم که مالک اصلیش شرکت گفته میشه. با این نمیشه نفی کلی فی المعین کرد و اثبات شرکت حقیقی کرد.